کریم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی به ویژه اساتید ارجمند. بدون ترتیب حروف الفبا و غرض خاصی جناب آقای دکتر شهرام فازوکی، جناب آقای دکتر حسین مصباحیان، به ترتیبی که از سمت چپ دیدم جناب استاد سیاوش جمالی، جناب آقای دکتر سید مسعود زمانی، جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی و جناب آقای دکتر سید رضا موسوی و اساتیدی که نمیشناسم عذر میخوام. خیلی کوتاه از باب اینکه یه مقدمه گفته بشه هدف این نشست و نشست ها چیه، ما پنج نشست را تحت عنوان نسبت فلاسفه معاصر و جدید غرب با فلسفه معاصر ایران طراحی کردیم که مهما با نشست هگل و فلسفه معاصر ایران آغاز شد و مدتی مثنوی تأخیر شد به دلایل و عللی که این نشست دومین نشست هست و در باب هایدگر و فلسفه معاصر ایران، ویتگنشتاین و فلسفه معاصر ایران، کانت و فلسفه معاصر ایران، نیچه و فلسفه معاصر ایران و امکانات و محدودیت‌های سنت فلسفه اسلامی در فلسفه معاصر ایران، نشستایی که انشاءالله بعد از طی مراحل مختلف انشاءالله و نهایی شدن در خدمتون هستیم و هفته آینده هم نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای با حضور اساتید جناب آقای دکتر حضرتی، دکتر رحمانیان، دکتر فاضلی و دکتر مصباحیان در دوشنبه پنجم همین ساعت 3 در همین تالار است اگر خدا بخواد و انشالله در خدمتون هستیم. من خیلی وقت نمیگیرم، ساعت 4 یه جلسه دفاع دکترا در همینجا هست. نکاتی رو آماده کرده بودن در مورد اینکه چرا این نشست برگزار شد، هر انگیزه و دلیلی داشته، فقط یک دلیل اصلی اون بوده و نسبت سنجی دقیق و تحلیلی فلسفه معاصر غرب با فکر ما و عالم ما و مسائل ما و پاسخهایی که به مسائلمون میدیم هست. من بیش از این وقت رو نمیگیرم از اساتید ارجمند. حالا نمیدونم چقدر گستاخی میخواد از آقای دکتر پازوکی هم دعوت کنم بیان بالا، در حد اینکه مقدمه‌ای بفرمایند. ما دیگه به هر حال ما مجریان گستاخان عالم هم تشریف نمیارید. بله بله، آقای دکتر بیژن عبدالکریمی و جناب آقای استاد سیاوش جمادی دعوت میکنم تشریف بیارن تا انشاءالله بحث خودمون رو آغاز کنیم با تشریف حضور. بسیار خوب، در مقدمه کتابی که جناب آقای دکتر عبدالکریمی نوشتن، این عرق‌هایی که جاریه به خاطر اینه که من همزمان هم اساتید را همراهی می‌کردم هم هماهنگی برنامه بوده، چند تا مسئله مهم مطرح شده در همین کتاب هایدگر در ایران. یکی این که آیا واقعا هایدگر مسئله ما بوده، چه نسبتی با ما داشته، این همه علاقه و تنفری که نسبت به هایدگر از دو طرف هست، جریان‌ها و رویکردهای مختلف آیا تا چه حد فلسفی است، تا چه حد فرهنگی است، تا چه حد از جنس سیاسته، و مهمتر از اون این که بالاخره عالم فکری ایرانی اسلامی نسبتش با یه فیلسوف شاخص مثل هایدگر چیست. من تشکرها از اساتید و عوامل برگزار کننده را انشاءالله می‌ذارم برای پایان برنامه و از استاد خودمون جناب آقای سیاوش جمادی که سالهاست رنج ترجمه آثار هایدگر را بر خودشون هموار کردن میخوام که در واقع تحت همون پرسش هایی که باشون مطرح کردیم و خلاصش رو هم من خدمت حضار گفتم، مباحث خودشون رو نهایتاً در بازه زمانی 30 تا 35 دقیقه ارائه کنن و از همه مهمتر این که واقعاً چه ضرورتی میدیدن که این همه وقت و همت کنن برای ترجمه هایدگر. اگر حالا سلام میدونن به نکات دیگری هم که مرتبط هست اشاره در خدمتون هست.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و پیشاپیش از این که تحمل میکنید گفتهای من رو خیلی سپاسگزارم. عرض کنم که اول به این مسئله که چه ضرورتی میدیدید، حقیقت خودم نمیدونم واقعا این که چرا مثلا پروژه خاصی بوده، برنامه خاصی بوده، دقیقا من نمیدونم. رفت و در مقدمه مترجم هم بر هستی و زمان نوشتم که بسیاری از در عملکردها و کارها و رفتارهای ما تصادف سهم عمده ای داره و تصادف رو معمولا نادیده میگیریم و ذهنیت خودمون رو بر تصادف تحمیل میکنیم. تصادف چنان بوده که زمانی من به سمت فلسفه های اگزیستانس، زمانی به سمت ارزم به حضورتون فلسفه های چپ گرایش پیدا کنم، و این به این مفهوم نیست که اون چه که در این مسیر من می دیدم همه حقیقت بوده و بیرون از اون هیچ چیز و هر چی هست باید تابع این باشه. ضرورتی شاید اگر مثلا بتونم یک چیزی رو دورا دور بگم این هست که هایدگر در ایران عرضم به حضورتون یک فیلسوفی بوده که درست معرفی نشده، و من اگر بتونم در این مدت محدودی که برای من قرار دادید چند کلمه صحبت کنم در همین مورد هست که هایدگر چگونه در ایران معرفی شده. آیا هایدگری که در ایران معرفی شده چقدر تا اونجایی که من میدونم با خود هایدگر آلمانی، هایدگری که از فلسفه مدرن برخاسته، هایدگری که بعد از هگل و بعد از کانت هست، هایدگر پدیدارشناس، چقدر تفاوت داره؟ من اگر بتونم در این مدت محدود همین مسئله رو بگم، اگر شما اجازه بفرمایید بده. این عنوان هایدگر و فلسفه معاصر ایران، که البته اون بیرون دیدم هایدگر و فیلسوفان معاصر بود، مسبوق به این پیش‌فرضه که اصلا ما در دوران معاصر فلسفه داشتیم، و اگر در دوران معاصر فلسفه ای داشتیم که بتونیم این فلسفه رو فلسفه ایرانی بنامیم، این فلسفه زادگاهش کجاست؟ خاکش کجاست؟ این خاک، این بالیدنگاه و این برآمدگاه باید در پیشینه فرهنگی و به اصطلاح سنتی خود ما باشه. بنابراین شاید من بتونم این پیشینه فرهنگی رو، چنان که اساتید اینجا هستن و کمابیش من زیره به کرمان میبرم خدمت اساتید، چون من نه استادم، نه هایدگر شناسم و نه شیفته هایدگر، و در این حال هایدگر هم فیلسوف بزرگ و تعیین کننده میدونم، اما روزنامه ها به دلیل اینکه من 3 تا کتاب هایدگر رو ترجمه کردم، منو هایدگر شناس قلمداد کردن. نمیدونم، هر بحثی است، بساطی است، سالگردی است راجع به هایدگر، تلفن میزنم که آقا شما بیایید درباره هایدگر حرف بزنید فلان. من هایدگر شناس نیستم و مثل خود شما یک فردی هستم که با مسائلی داشتم، درد داشتم، ناآرام بودم و هستم و هنوز هستم از جوانیم، و پرسش هایی دارم و این پرسش ها رو جستجو می کنم. پاسخگویی در فرهنگ معاصر خودمون برای این پرسش ها نمی بینم. خود به خود هر وقت به دنبال پرسش های خودم هستم کشیده می شم به هگل، به کانت، به عصر روشنگری، به فلسفه رنسانس، به فلسفه غرب، برای اینکه اون چیزی که بشه اسمش رو تفکر گذاشت، و من الان مسئولم که بگم تفکر، از تفکر چه مراد میکنم. کلمات و الفاظ مدلولی دارند دوستان عزیز. وقتی ما میگیم خدا، کانت هم میگه خدا، هگل هم میگه خدا، ارزم های دیگر هم میگه خدا، اما این اشتراک لفظی ممکنه بهره‌برداری های ایدئولوژیک ازش بشه، اما اشتراک لفظی دلیل بر اشتراک معنوی و اشتراک مدلول نمیشه. خدایی که هگل میگه متفاوت است با خدای کانت، خدایی که هایدگر میگه خدای دیگر است، و به همین صورت واژه تفکر برای هایدگر یک معنا داره برای روشنگران قرن 18 فرانسه و فیلسوفانی که روشنگری رو به طریقی تئوریزه کردن و سر و سامان دادن و به اصطلاح ورک آوت و آز آرویتون رو ساخته و پرداخته کردن، یک مفهومی داره و این اختلاف بر سر مفاهیم مثل آزادی، مثل تفکر، سیاست، این اختلاف به طور جدی در جهان فکری، جهان روشن فکری به تو اسمش بذاریم، جدی نشده که مطرح بشه. من نمیخوام افراد رو در جایگاهی نیستم که بخوام صحیح و غلط رو تعیین کنم یا افرادی رو مقصر کنم. باید پژوهش کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم در هستی اجتماعی ما، در هستی اجتماعی ما چه چیزی بوده که ازش نتونسته تفکری که مبتنی بر سوژه اتونوم قائم به ذات باشه که این سوژه دخالت کنه بنیان بده. خب این پیشینه فکری رو همه اساتید میدونن و من در این مهلت کوتاه فقط میتونم بگم که دو رگه اساسی داره. یکی رگه که به اصطلاح عقلانی محسوب میشه و حکمت مشاع هست و یک جریان عظیم و شکومند و پرشوری به نام عرفان. اینها کسانی بودند که در گذشته ما تلاش کردند فکر کنند، با فرهنگ‌های دیگر مراوده پیدا کنند، طرح مسئله کنند، جدل کنند، برهان بیاورند و با هم دعوا کنند. اینها اقلیتی بودند که در همه اقوام، در همه ملت‌ها به نام نخبه، روشنفکر، ارزم به حضورتون آوانگارد و غیره نامیده میشه. در برابر اینها یک هستی اجتماعی و فرهنگی ما داریم که این هستی اجتماعی و فرهنگی دائما با نخبگان، با این هستی در کشمکش هستند. هر جا که این هستی دچار تسلب میشه، هر جا که این هستی دچار رکود میشه، اگرچه به طور خودآگاهانه آنسان که هگل میگه درک نشه، اما با احساس، با احساس به گونه هستمندانه در زندگی و به اصطلاح با گوشت و پوست و خون احساس میشه. برای مثال در یک استبداد دیرینه و دیرینه خداشاهی که از زمان ساسانیان همینجور ادامه پیدا میکنه تا بعد از اسلام، وقتی که مناسبات قدرت مناسبات شاهی و بندگی است، ارتباط بین به اصطلاح پایین و بالا یک نوع ارتباط، من اسمش گذاشتم ارتباط بی ارتباطی، ارتباطی که چیزی غیر از فعالیت متفکرانه خود سوژه ها درش دخالت دارن، چیزی بیرونی اون رو گره میزنه، چیزی مثل ترس و ترس دو جانبه. در جایی که ترس هست ارتباط همواره مختل و مخدوش هست، اما احساس هست مندانی ستم، فشار، زندان بودن جهان، زندان سکندر، مهنت آباد در آثار عرفانی ما بسیار دریافت میشه و مشاهده میشه. خب جریان مشا و عقل مشایی به راستی چی بوده؟ آیا با عقل مدرن و عقل کانت و عقل هگل یکیست؟ پاسخ من منفی است. من عقلانیت و مشاعر رو تو رو خلاصه خدمتتون بگم. معمولا کسانی هستن که میگن خب ابن سینا و فارابی و اصلا ابن رشد و اینا ها جریان عقلانی بودن که این عرفای پدر سوخته اومدن دمار از روزگارشون بره بردن و خیلی یک 700-800 سال خرد ستیدی راه انداختن. من با این نظر میخوام با اجازه شما مخالفت کنم و اینو خدمتتون عرض کنم که اگر عرفان خرد ستیزه، عقل ستیزه، اول باید تعیین کنیم کدام عقل، این عرفان با کدام عقل ستیزه میکنه. این عقل و عقلانیت، عقلانیت مشاعی است. عقلانیت مشاعی در واقع یک نوع عقلانیت تومیستی، مدرسی و ارسطویی تغییر شکل یافته است. حکیم مشاع در یک دست ارگانون و برهان آوری ارسطو رو داره، در یک دست اصول اعتقادی از پیش تعیین شده. در واقع خودش، سوژه خودش دخالت چندانی نداره و به این بی‌دخالتی و خنسا بودن هم یک نوع به صورت مایه مباهات هست. عقل خنساست، عقل عقلیست که آنطور که هگل میگه همزمان بالفعل بودگی و ویرکلیشلکت و به اصطلاح تجربه زیسته نیست. عقلیست که کارش تعیین صدق و کذب گزاره هاست بر اساس قواعد از پیش تعیین شده، یک چیزی به نام آلت قانونیه که خودش هم اسمش آلت هست دیگه، آلت قانونیه، ابزار قانونی. این ابزار در یک دست، در دست دیگر مسائل مهم و بنیادین متافیزیک ترجمه فرمایید، مسائلی مثل بنیاد این که اصلا چرا موجودات هستند، چرا هستندگان هستند، چرا چنان نیست که هستندگان نباشند، آیا جهان مخلوق است، آیا جهان حادث است، اینها پرسش‌های بنیادی است. تا اینها مطرح نشه، تا اندیشه آزاد نباشه برای طرح این مسائل، من عقیده‌ام بر این هست که حتی اقتصاد ما هم به این آسانی درست نمیشه. حالا ممکنه شما بگید آقا چه ربطی داره؟ ربطش به این است که تفکر تا جرف و بنیادی نباشه، بنابراین زندگی اونچی که زندگی متداول و فعلی و اونجایی و اکنونی و ایدونی در یک کلام، هم اکنون هم اونجا رو در یک کلام خلاصه میکنه، ایدون به هر دو معناست، اونها هم به درستی دیده نمیشه. ما یک مشایعت داشتیم، خیلی از بحث دور نشم، تفکر مشایع ما این بوده، تلاشی است که قابل قدردانی هست، تلاشی دست و پا زدن است در یک زیست جهان بسیار به قول امروز و خفن و منجمد، اما به قدری خونسا و به قدری تعدیل کننده سوژه که یک جریانی به وجود میاد که سر صداش در میاد به اسم عرفان. ببینید یک اصطلاح هگل داره که کمابیش اساتید میدونن، آفهبون. آفهبون یک معناش این هست که براندازی ناممکن است. براندازی به اون مفهوم که شما یک چیزی رو صورت قبلی رو کلی وصف کنید و صورت جدیدی رو به جاش وصف کنید که از صفر شروع بشه. جریان عرفان چیزی نیست که ناگهان از یک نقطه‌ای که هیچ سابقه و پیشینه‌ای نداره به طور دفع و ساعه شروع شده باشه. جریان عرفان از دل همون شیوه عقل ورزی و خرد ورزی پیش میاد که تا قرن چهارم پنجم ادامه داشته و میدونید که در شاهنامه فردوسی کلمه خرد چقدر تکرار میشه. اما من میخوام خدمت دوستان عرض کنم که تکرار کردن کلمه خرد کافی نیست. تنها در جایی که فکر نمی کنیم مکررن میگیم که فردوسی اهل خرده. شما همون آواز فردوسی رو نگاه کنید، در واقع بنیادی ترین مسائل متافیزیکی رو ممنوع میکنه از دایره خرد. حالا بعضی از اساتید میگن که خردی که بعدن فردوسی میگه خرد عملی بوده، فرزانگی بوده، فضیلت بوده، اون بحث دیگه است. ولی در همون آغاز میگه خرد فقط در مورد اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که محسوسه میتونه حق داره، ما بقیه رو اصلا فکرش نکن. خب این یک خرد. اون خرد مشاهی هم که خدمتتون عرض کردم، در برابر اینها به نظر من جریانی که برخلاف تصور و بعضی از گفته‌هایی که من معتقدم نااندیشیده است، جریان عرفان یک حرکت مترقی و پیشروی بوده که خود شخص عارف میگه خودم میخوام ارتباط داشته باشم با خدای خودم. اما اگر ناتمام میمونه و در به قول هگل در آگاهی ناخشنود میمونه، اون یک بحث دیگه است. ما این تشنه رو داشتیم که جای بحث داره. میدونم هر کدوم از گفته های من مناقشه برانگیزه و اصلا هم اینجا به هیچ وجه سرپایی نمیشه این مباحث رو باز کرد. یک دانشگاه آلمانی برای اینکه هر کدوم از این مباحث به یک استاد، یک پژوهشگر مجال بده تا حرفش رو بزنه، یک سری درس گفتار میذاره براش با یک موضوع خاص. حالا در یک نیم ساعت من میخوام راجع به فلسفه هایدگر و ایران بگم. من این پیشینه رو میبینم. خب با این پیشینه گرایش به یک فیلسوف‌های خاصی پیدا میشه در فلسفه غرب. مثلا شما میبینید که گرایش به نیچه خیلی زیاد هست در ایران، گرایش به هایدگر یکی از البته خب دلایل روشنش این هست که کسانی مثل هانری کوربن، مثل احمد فردید یک پیوندی بین هایدگر و عرفان و وحدت وجود ابن عربی برقرار میکنه. خب این به نظر من این جای انتقاد و نقد داره. نقد به هیچ وجه به مفهوم ستیزجویی نیست. ببینید نقد اصلا اگر نباشه تفکر حرکت نمیکنه. تمام تفکر مدرن غرب بر اساس نقد فیلسوف خلف از سلف، یعنی کانت هیچ چیزی نیست جز هیومی که خودش رو نقد میکنه، جز هگل، فیشته، شلینگ و ایدئالیسم و جریان عظیم ایدئالیسم آلمانی، در واقع تمرکز اصلیش و کشمکش اصلیش کشمکش با اون منطقه نومنال و ناشناختنی است که کانت اون رو در بیرون جا میذاره. اگر اون منطقه نومنال رو آقای کانت در بیرون جا گذاشتی، پس تو فلسفه رو به سمتی حرکت دادی که سرانجامش هم به فلسفه های تحلیلی منجر میشه. فلسفه تحلیلی در واقع بسیار فلسفه دقیق خوبی هست از نظر اینکه به درد ما هم میخوره، به درد جامعه ما میخوره که هر کس هر حرفی درست میزنه و مسئولیت نسبت به گزاره ها احساس نمیشه، مسئولیت نسبت به ویژه کلمات انتزاعی مثل عدالت، مثل آزادی، مثل انسانیت که من اسمشون گذاشتم امپراتوری ایت ها. هیچ مسئولیتی احساس نمیشه. خب فلسفه تحلیلی به ما میآموزه که چگونه گزاره صادق رو از گزاره کاذب تشخیص بدیم. اما از طرف دیگه فلسفه تحلیلی اصلا فلسفه نیست. چرا؟ برای که فلسفه تحلیلی یک حد یقف و یک موقفی داره که خود فیلسوف به ما میگه از اون موقف به بعد تو باید خاموشی برگزینی. و کانت هم به همین صورت میگه از اون منطقه نومینال شما البته توضیح میده، با شرافتمندانه توضیح میده که این منطقه نومینال در حد شناخت بوده، امکانات حس و فاهمه نیست. خب و بعد اون رو واگذار میکنه به عقل عملی و غیره. فلسفه و تفکر تو ما تا زمانی تفکر هست که هر امر پرسیدنی رو، اما از ناشناختنی یا شناختنی، هر امر پرسیدنی رو رها نکنه. یک جا خود ویتگنشتین یک جمله‌ای من خوندم، حالا متاسفانه یادم نیست که بخوام رفرنس بدم، که درباره هایدگر میگه هایدگر دقیقاً تمام فلسفش همون چیزهایی است که من میگم باید به خاموشی سپرده بشه، یعنی ناگفتن است. خب بعد نمیگه، درست میگه، به همین طور هم است. ایدئالیسم آلمانی به همین نه به اون منطقه ناشناختنی و نومینال کانت، به سراغ اون منطقه نومینال کانت میره که این منطقه در درون خود سوبژکتیویته بزرگی است که اون اسمش روح میگذاره. حالا من وارد این بحثا پیش کشیده شد برای این بود که خدمت شما عرض کنم واقعا تفکر به طور جدی در غرب بوده. این بحث نزاع قدرت ها و مناسبات قدرت ها یک بحثی است که ارتباطش رو باید با تفکر به طور اندیشیده و درست دریابیم. و این چنین نیست که بگیم که نخیر ما خود یک چیزی داشتیم که غرب نداشته و غرب 400 سال واقعا به صورت انتقادی تفکر کرده و دارای بحران هم هست. دارای بحران وقتی که سوژه آزاد میشه، تنها میشه، خودش همه چیز رو به عهده میگیره، بدیهیست که بحران به همون بحران دچار میشه که نیچه در کتاب قطعه 125 فقول شویسن شافت و دانش شادمانه در طول منش، یا آدم دیوانه، میگه تعلیق در عدم بیکران. وقتی که انسان میخواد خودش فکر کنه، فکر کردن یک خطر هست. خدمت دوستان عرض کنم فکر کردن گسست هست. هایدگر که الان بحثش هست، من یه نقل قولی ازش میکنم از کتاب در باب ذات آزادی. البته در باب ذات آزادی سه کتاب نوشته، اونی که جلد 31 مجموعه آثارش گزامت آوسکابه جلد 31 هست، درباره کانت هست. یه در باب ذات آزادی انسانی هم داره، درباره شلینگ هست. در اون قسمت نهایی کانکلوژنش به صحبتی میکنن که من حرفم رو همینجا خط میدم و میدونم هم که نتونستم جمع و جور کنم واقعا، چون احساس میکنم وقتم در
سخت چلو شما
بله؟
گفتم
شما
5 دقیقه دیگه وقتم بازم داشته میشه. تا صحبت از هایدگر میشه، پرسش از وجود، پرسش از هستی، پرسش بنیادینه. هایدگر در باب ذات آزادی انسانی در قسمت اختتامیش میگه پرسش بنیادین فلسفه پرسش از آزادی است و پرسش از آزادی است که به پرسش از هستی برمی‌گرده. با یک جهش به زمان به دکارت میان. دکارت فلسفه مدرن رو از شک درباره لباس خودش، درباره این نیست، درباره عالم خارج شروع میکنه. خب این تفکر هست، واقعا تفکر نوع دیوانگی، یک نوع امر برخلاف آمده عادت هست. پیش از دکارت و پس از دکارت همواره همه ما و همه مردم در زندگی روزمره با ایمان به وجود اشیاء خارج زندگی، کهن‌ترین ایمان بشری ایمان به وجود اشیاء خارج است. به محض اینکه شما این شنگال رو، این لیوان رو که خیلی راحت میده وجود خارجی داره و وجود خارجیش با تصوری که من در ذهن دارم منطبقه، اما به محض اینکه به جد شروع کردید به تفکر، از این لیوان آتشی بلند میشه که هر شعلش پرسشیست درازدامن، از کجا که این لیوان با تصور من یکی باشه، از کجا که به قول دکارت من در خواب نباشم و من رو طوری تنظیم نه. این که دکارت بگه، اخیراً من یک کتابی خوندم از این فلسفه های جدید که خودش جای بحث داره، فلسفه های کامپیوتری، که فیلسوف انگلیسی جوانی هم هست، حالا اسمش یادم نیست، کتابی نوشته که میگه اصلا یک کامپیوتر عظیمی هست و ما همه پردازش شدیم به وسیله موجودات فضایی دیگه در عالم دیگه. یک سمت دیگه الان میبینیم که در واقع جریانی هست که میخواد با شوق و ذوقم به ما میگه شما هیچ اختیاری ندارید، انگار که یک خبر خیلی خوش هست. شما موجودات مکانیکی هستید که همه چیزتون از لحظه بیگ بنگ تنظیم شده، یک حادثه ای رخ داده، پیامد اون حادثه حادثه دیگه و این پیامد هست که منطق علتها نامیده میشه، نه منطق دلیلها. بعدش حیات به وجود اومده بر اثر میلیاردها تصادف و رسیده به این جایی که فرض کنید آقای استیون هاوکینگ کتاب The Grand Design رو بنویسه، که واقعا کتابیست که قابل خوندن، قابل بررسی، چون در همون پاراگراف اولش میگه فلسفه مرده است، چون همه پرسش‌های اساسی که فلسفه میکنه الان علم و فیزیک کوانتوم و مدلی که آقای استیون هاوکینگ به عنوان یک فرضیه تنظیم کرده و از تئوری‌های مختلفی هم مثل تئوری علم و فیزیک کوانتوم و غیره در این استفاده کرده. این کتاب گرند دیزاین استیون هاوکینگ خودش تنهایی ننوشته، میدونید که یک شریکی داشته، کوادیتوری هست به نام، عرضم به حضورتون، لیونارد ملادینو. تلفظش خیلی مشکل است، من خودم با گوش خودم از مصاحبه که با لری کینگ کرده بود با این آقای لیونارد ملادینو، کتابی نوشته به نام سابلیمینال How does the unconscious mind control our behavior؟ در این کتاب به شما میگه خانم آقایان، کلاساش هم میتونید امروز خوشبختانه از طریق اینترنت میتونید برید سر کلاساشون، از طریق یوتیوب بشینید. شما این جنم هست، این جنم هستید، رفتارهای شما، رفتارهای اجتماعی شما همه از پیش تعیین شده و هر یک از شما به طریق، یعنی این جریان دقیقا داره پاسخ به کشمکش بزرگ ایدئالیسم آلمانی میده، که ایدئالیسم آلمانی پرسش اساسیش دیگه این نیست که انسان حیوان ناطق است و یک چیزی به عنوان نطق ممیزی، به عنوان نطق، فکر، لوگوس، عقل از یه جای آورده شده به یک زیستمندی چسبوندن. ایدئالیسم آلمانی پرسشش این است که چگونه طبیعت
چگونه طبیعت، چگونه استخوان، چگونه جسم خودآگاهی میشه. یعنی چیزی میشه که کامپیوتر نیست، چیزیست که خودش از خودش خبر داره. این پرسش هنوز محل مناقشه است. تا زمانی که محل مناقشه است، فلسفه ورزی و امکان فلسفه ورزی هم در جهان ما هست. من اشاره به یک کتابی کردم که دقیقاً به کمک استیون هاوکینگ، استیون هاوکینگ قسمت کیهانیش رو بررسی میکنه، آقای لیوناردو ملادینو اومده قسمت سوبژکتیوش رو بررسی میکنه. خب همه چیز ما سرانجام به اونجا منتهی میشه که ما یک اجزایی هستیم، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. تفکر یعنی کنار، یعنی شروع کردن، واقعا از نو آغازیدن، یعنی ویران شدن. هایدگر میگه بنیاد پرسش بنیادین فکر آزادی است و ما در تمام مدرنیته، گسست مدرنیته، مقصدش مقصد آزادی بوده. چرا دکارت جامعه خودش به جامعه خودش شک میکنه؟ به چه درد میخوره؟ هنوز که هنوز این شک دکارت به اصطلاح عمومیت پیدا نکرده، یعنی وارد هستی اجتماعی نشده. برای اینکه دکارت به سراغ آنچه که تاکنون با ایمان باور داشته میخواد از اکنون با تفکر باور کنه. هگل در پیشگفتار شالوده های فلسفه حق جمله داره که با اون گفته هایدگر و این چیزی که من درباره دکارت گفتم شاید یک مثلثی تشکیل بده. میگه که سرشت‌نمای زمانه ما یک ایگنزین، یک دندگی، درست معنی میکنم؟ ایگنزین یک دندگی، یک دندگی بزرگ و افتخارآمیز است. و اون این که انسان چیزی را در زمره اعتقادات خودش نمیپذیره مادام که تفکر حقانیت اون رو توجیه نکرده باشه. حالا دیگه خودتون میدونید که ما چقدر رانده میشیم به وسیله پیشینه هایی که قبل از ما همه مدلول های و کلمات واژه های زبان ما رو معانیش برای ما تعیین کردن و براش هورا میکشیم، براش عرضم به حضورتون ادای میکنیم. ولی به نظر من تفکر از همه این جامعه درانی ها بهتر هست و دوای درد ما هست. و متاسفانه من چیزی به اسم فلسفه معاصر در این فلسفه پژوهی البته هست، ولی فلسفه پرسش فلسفی هم هست، دردم هست، اما چیزی که شکل گرفته باشه، مجال پیدا کرده باشه به نام فلسفه، نمیشناسم که بخوام بگم که هایدگر چه نسبتی با فلسفه معاصر ایران داره. اما فلسفه پژوهی که با هایدگر رو میکنه بستر و زمینش بستریست شرقی و فراموش میکنه که هایدگر به هر حال حتی اگر منتقد مدرنیته باشه اما از مدرنیته بیرون میاد، زمینش زمین مدرنیته است. هایدگر بعد از کانت، بعد از هگل هست و این مابعدیت رو، این مابعدیت یا نختره بیشکلی به قول آلمانی ها، مابعدیت هایدگر یک مابعدیت مدرن هست. اگر ما تفکر مدرن رو نشناخته باشیم کارمون به اونجایی میکشه که این مرتبه میگیم هایدگر همون امام زرتشت نیچه، همون امام زمان. و سلام.